ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی را آغاز کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید نیروهای ایرانی باید وارد خاک پاکستان شوند. و نایب رئیس اتحادیه چایکاران میگوید دولت هنوز 11 میلیارد تومان به چایکاران بدهکار است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، در جلسه امروز مجلس صلاحیت رضا صالحی امیری، علی اصغر فانی و رضا فرجی دانا به ترتیب برای وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی در ابتدای آغاز به کار دولت خود مسعود سلطانیفر، محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد را برای تصدی این 3 وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده بود، اما آنها موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان نشدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت دولت او از راه و خط خود عقب نشینی نمی کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی در آغاز جلسه مجلس برای بررسی رأی اعتماد به 3 وزیر آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و علوم و تحقیقات و فناوری گفت دولت مجری تدابیر رهبری است و به گفته او رهبر جمهوری اسلامی ایران حرفهایش را روشن بیان می کند و نیازی به تکرار آن از سوی دیگران نیست. حسن روحانی همچنین با دفاع از عملکرد جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در ماه‌های گذشته گفت او در دوران سرپرستی این وزارتخانه سیاست‌های دولت را اجرا کرده است. عملکرد جعفر توفیقی در دوران سرپرستی بر وزارت علوم با انتقادهای بخش‌هایی از جناح موسوم به اصولگرا در ایران روبرو شده بود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید نیروهای مسلح ایران باید برای تعقیب حمله کنندگان به مرزبانان ایرانی وارد خاک کشور همسایه یعنی پاکستان شوند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای بروجردی روز شنبه در واکنش به کشته شدن 14 مرزبان ایرانی گفت دولت پاکستان در تامین امنیت مرزهای خود ناتوان است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به گفته او باید برای تعقیب اشرار وارد خاک این کشور شوند. روز شنبه گروهی به نام جیش العدل مسئولیت به قتل رساندن 14 مرزبان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند حمله کنندگان به داخل خاک پاکستان عقب نشستند. پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران روز شنبه گفت دولت از هفته گذشته در حال پرداخت 26 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران است، اما هنوز 11 میلیارد تومان دیگر به آنها بدهکار است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، نایب رئیس اتحادیه چایکاران گفت دولت تعهد داده بود که ظرف یک ماه تمامی مطالبات 60 میلیارد تومانی چایکاران را پرداخت کند. آقای شعبانی همچنین با تاکید بر اینکه چایکاران به 20 تا 30 میلیارد تومان دیگر برای کشت سال آینده نیاز دارند گفت چایکاران برای امرار معاش در وضعیت متعادلی قرار ندارند و به گفته او تنها زنده هستند و زندگی نمی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود تمایل آشکار جمهوری اسلامی ایران برای مصالحه کردن بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، فروش نفت ایران در ماه اکتبر به پایین‌ترین میزان در ماه‌های اخیر خودش خواهد رسید. رضا علیزاده در همین ارتباط با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو داشته و از آقای علوی پرسیده چرا بازار نفت واکنش گرمی به دیپلماسی جدید جمهوری اسلامی ایران نشون نداده. احمد علوی در سوئد:
دلایل چندی این مسئله رو توضیح میده، از جمله اون که بازار جهان نفت اینک در شرایطی است که مازاد عرض بر تقاضا در اون وجود داره، دوم اون که در 3 ماه آخر سال اگر اتفاق غیر مترقبه این رخ نده انبارها و ذخایر استراتژیک به اندازه کافی پر شده، بنابراین تقاضای احتیاطی برای نفت دیگه موضوعیتی نداره، سوم این که عربستان و عراق یعنی رقبای نفتی ایران هم میشه گفت مشتریان نفت ایران رو به خودشون جذب کردن و مشتریان دلیلی نمیبینن که صادر کنندگان نفت خودشون رو در شرایط فعلی عوض کنن.
همچنین گفته میشه که با وجود اینکه ایران برای جلب رضایت خریداران نفت تخفیف‌هایی رو در نظر گرفته، اما خریداران آسیایی نفت ایران نسبت به پیشنهاد ایران برای فروش نفت با تخفیف تمایل چندانی نشون ندادن. دلیل این امر چیه؟
با توجه به وضع فعلی بازار، تخفیف در قیمت‌ها و یا حتی بیمه و حمل و نقل ارزان نمیتونه خریداران راضی کنه که استراتژی خودشون رو عوض کنن، چون اطمینان به دسترسی به نفت مثل قیمت اون مهمه و تا وقتی مسئله هسته‌ای ایران و کشمکش با غرب کاملا فیصله پیدا نکنه، معامله با ایران دارای ریسک بالاییه. بنابراین خریداران جدی نفت ترجیح میدن که استراتژی خودشون رو تغییر ندن و چون قراردادهاشون رو در برای چند سال تنظیم میکنن و سیاست اونها تابع تغییرات لحظه بازار نفت نیست و بنابراین تخفیف هم نمیتونه اونها رو راضی بکنه که این ریسک سیاسی و اقتصادی رو در واقع چشم پوشی بکنن ازش.
آقای علوی، ارزیابی کارشناسان نفتی از چشمانداز سال آینده بازار نفت چیه؟
بنابرای ارزیابی کارشناسان مستقل و همچنین خود اوپک، سال آینده بازار نفت همچون امسال شاهد مازاد عرضه بر تقاضا خواهد بود و تقاضا برای نفت به شکل چشمگیری افزایش پیدا نمی‌کنه. افزون بر این، رقبای ایران در بازار جهانی نیز فعال خواهند بود، چون با افزایش عرضه نفت از سوی روسیه، غرب افریقا و امریکای لاتین بازار آسیا تأمین خواهد بود و نیاز چندانی به افزایش تولید نفت ایران نمی‌ره.
و آقای علوی، به نظرتون پیامد چنین سناریو و چنین چشم‌اندازی از بازار نفت چه خواهد بود؟
طبیعی است که به فرض ثبات سایر عوامل بازار و از جمله تقاضا، با افزایش عرضه نفت و صادرکنندگان در خارج از اوپک که خیلی فعال خواهند شد، خب رقابت در بازار نفت افزایش پیدا خواهد کرد و حاضر میشن این فعالین بازار نفت و تولید کنندگان که تخفیف بدن و این قاعدتاً فشار زیادی رو بر اوپک وارد خواهد کرد برای اینکه نفت خودش رو ارزان بکنه و احتمالاً کشمکش در درون اوپک افزایش پیدا میکنه و بار دیگه شاید شاهد رقابت در اوپک باشه.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصاد در سوئد که شنیدید. باز هم بر مبحث اقتصاد باقی میمونیم و در همین ارتباط ادامه میدیم این بخش خبری رو. نمیتوان هدفمندی یارانه ها رو با این وضعیت ادامه داد، نه میتوان آن را نیمه کاره رها کرد. دولت برای پرداخت یارانه های نقدی ماهانه کسری بودجه داره و دخل و خرجش با هم نمیخونه. راهی که دولتی‌ها به اون فکر می‌کنن حذف گروهی از یارانه بگیرانه، اما شناسایی این افراد و حذف اونها به این سادگی‌ها امکان پذیر نیست. این روزها بحث داغ اقتصاددان‌های مدافع و منتقد بر سر ادامه یا توقف پرداخت یارانه‌های نقدیه. برنامه‌های رسانه‌ها رو این مسئله به خودش مشغول کرده. در همین ارتباط بشنویم گزارشی رو از آرش حسنی.
آخرین خبر از سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در دولت 11 را علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرده بود.
بحث حذف بعضی از دهک‌های درآمدی بالا که واقعا به این منابع نیازی هم ندارن و در هزینه‌های زندگی اونها نقشی ایفا نمی‌کنه، در دستور کار یکی از کمیته‌های ستاد هدفمندی قرار گرفته.
این گفته‌های وزیر اقتصاد با تایید ضمنی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی همراه شد تا تردیدی باقی نماند که دولت برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها به تصمیم مشخصی رسیده است.
باید گروه های نیازمند شناسایی بشه که یارانه ها صرفا به اون افراد پرداخت بشه. شناسایی اگر امکانش وجود داشته باشه، به هر حال دولت هم دنبال این هست که یارانه ها هدفمند پرداخت بشه.
با جنبندی این سخنان به نظر می رسید که حذف سه دهک بالای درآمدی تنها راه باقی مانده برای دولت باشد تا بتواند از پس کسری بودجه ماهانه این برنامه برآید و اجرای قانون را ادامه دهد. اما این تنها راه با مشکلاتی همراه است. روز جمعه احمد میدری اقتصاددان که به تازگی معاونت وزارت تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی را عهده‌دار شده، در برنامه مناظره تلویزیون جمهوری اسلامی حاضر شد و به نمایندگی از دولت از مشکلات این شناسایی گفت.
باید شناسایی صورت بگیره، گروه‌های درآمدی فقیر و ثروتمند رو از همدیگه تفکیک کنیم و یارانه رو به کسانی بدیم و به در جهتی بدیم که بتونه فقر افراد کاهش پیدا بکنه. اما بانک‌های اطلاعاتی که در اکنون در ایران داریم و آماده شده این امکان رو فراهم نمی کند که ما گروه های درآمدی رو به طور صحیح شناسایی بکنیم.
اما مناظره واقعی در این برنامه تلویزیونی که 5 نفر در آن حضور داشتند به مناظره 2 نفره حسین راغفر، اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه و تدوینگر نقشه فقر در ایران، با جمشید پژویان، اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه و رئیس شورای رقابت بدل شد که از او به عنوان تئوریسین برنامه هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود. حسین راغفر بر این باور بود که به جای تشخیص گروه‌های درآمدی بالا برای حذف از فهرست یارانه بگیران، کار ساده‌تر شناسایی گروه‌های درآمدی پایین جامعه است برای باقی ماندن در میان یارانه بگیران.
این نکات از روز اول و پیش از اجرای این طرح مکررن و مصرن اعلام شد، کسی توجه نکرد متاسفانه و هو کردن، امروز به اینجا رسیدیم. ببینید، نکته نخست این هست، شناسایی 100% اونجاهایی هم که حتی شبکه‌های اطلاعاتی بسیار گسترده دارن و پرسابقه امکان پذیر نیست. این یک نکته. روش‌های شناسایی به طور تقریب وجود دارد، بنابراین ما ابتدا قبل از اجرای این طرح به دولت مکررن اصرار کردیم که روش‌های تقریب شناسایی وجود دارد، ولی کسی باز توجه نکرد و به نظرم اول بایستی که مردم آگاه بشوند آیا اینا حقوقشون هست میگیرن یا اینکه یک رانت سیاسی بوده به مردم پرداخت شده.
جمشید پژویان اما با حذف سریع گروه‌های پردرآمد مخالف بود و از اساس دهک بندی های درآمدی را غیر واقعی می دانست.
آنچنان ما صحبت می کنیم از دهک های سه دهک آخر، سه دهک اول، مثل این که اصلا هم چیزی وجود داره، دست که اصلا همچین چیزی وجود نداره. یعنی هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با اینی که جمعیت کشور بر اساس درآمدشون یا بر اساس هر شاخصی که بخواد ثروت چه نشون بده، اینها جوری از هم تفکیک شده باشن که شما بدونید توی دهک یک چه کسانی هن، دهک دو تا دهک ده. این در هیچ جای دنیا همچین اطلاعاتی وجود نداره.
بخشی از این مناظره نیز به نقش جمشید پژویان در تدوین و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گذشت، جایی که حسین راغفر او و همفکرانش را مسئول وضعیت فعلی اقتصاد ایران دانست.
توصیه هایی که جناب علی به دولت نهم و دهم کردید، جناب علی مشاور دولت نهم و دهم بودید، مبالغ هنگفتی هم بابت توصیه هاتون گرفت. ده مرتبه گفتید اینا همه وزرا شاگردای شما هستن.
در مقابل جمشید پژویان که دانشجویانش از جمله شمس‌الدین حسینی و محمد رضا فرزین مسئولان اقتصادی دولت پیشین و مجریان برنامه هدفمندی یارانه‌ها بودند و خود ریاست بر شورای رقابت را بر عهده داشت، از اساس هر گونه مشاوره اقتصادی به دولت محمود احمدی نژاد را منکر شد.
اگه مشورت من رو گوش می‌دادند به طور قطع اینطور نمی‌شد.
در پایان این برنامه تلویزیونی مناظره دو سویه حسین راغفر، اقتصاددان و متخصص اقتصاد فقر، و جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس شورای رقابت، به بحث بر سر اصلاح قیمت‌های نسبی کشید. مناظره‌ای که با بحث‌های چالشی بسیاری همراه بود. جمشید پژویان ادامه پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را توصیه می‌کرد.
مطالعه‌ای که من کردم، این یارانه نقدی باعث شده که 20% از خانوارهای شهری وضعیتشون بهتر بشه و خانوارهای روستایی یه چیزی در حدود 80%شون وضعشون بهتر شده.
و در مقابل حسین راغفر بر توقف تداوم پرداختهای نقدی پای می فشد.
ببینید چه عاملی باعث این کسری بودجه شده، ولی همین سیاست غلطی که بخشش به اسم هدفمندیه، بخشش این مسئله اینجاست که ما بس گروه های پایین درآمدی رو شناسایی کنیم. لزومی نداره ما بریم بالایی ها رو شناسایی کنیم. در شرایط کنونی دولت بایستی که بیادش اینها رو هم بر حسب میزان آسیب پذیریشون شناسایی می شود کرد. میزان آسیب پذیری خانوارها بر حسب ویژگی خانوارها می شود اندازه‌گیری کرد. این شاخص داره.
با این حال در پایان این برنامه و مناظره پرحرارت اقتصاددانان همچنان قفل هایی که بر پای برنامه هدفمندی یارانه ها بسته شده گشوده نشده باقی ماند.
آرش حسن نیا گزارش میداد. اما همونطوری که روز گذشته هم شنیدید، داستانی زاهدان از اعدام 16 زندانی به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در درگیری در مرز سراوان با پاکستان خبر داد. و از دیگر سو علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باید برای تعقیب حمله کنندگان به مرزبانان ایرانی وارد خاک کشور همسایه یعنی پاکستان بشن. شما درباره این دست موضع‌گیری‌ها چه فکر می‌کنید؟ 2042-021-12-21-12 شماره یه که میتونید نظراتتون رو درباره موضع‌گیری مقام‌های ایرانی در خصوص کشته شدن 14 مرزبان ایرانی با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-12 در ادامه موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی خواهید شنید.